بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در بحث نظام اجتماعی با استناد به آیات قرآن، آن هم در سوره های مکی، بر این شد که ما سوره هایی که توجه ویژه‌ای به نظام اجتماعی ممکنه داشته باشن و کلیات اون نظام اجتماعی، خطوط کلی اون نظام اجتماعی یا خطوط تفصیلی اون نظام اجتماعی را بیان کرده باشن، مورد دقت و مطالعه قرار بدیم، که در ترتیبی که شروع کردیم در سوره های مکی فعلا رسیدیم به سوره انبیا و سوره مؤمنون، که این دو سوره از لحاظ ترتیب نزول اول انبیا بعد مؤمنون اومده و از لحاظ محتوا کلیات در سوره انبیا اومده و تفصیل اون وظائف مطلوب در سوره مؤمنون آمده. و در بحث گذشته اشاره داشتیم که مهمترین نکته‌ای که در سوره انبیا مطرح میشه و مورد تأکید قرار میگیره و به گونه‌های مختلف تکرار میشه، بحث نفی ظلمه که در حقیقت شاخص اصلی نظام اجتماعی اسلامی است و نظام الهی برای تمام شرایع آسمانی. این بحث بحثی است که برای انسان سرنوشت سازه و در تربیت انسان‌ها و در خروجی این بحث، یعنی در نتایجی که مترتب بر نفی ظلم در وجود انسانی و استقرار عدالت در وجود انسان، انسان به تمام اون خواسته های مطلوب برای آفرینش خواهد رسید و در صورت تخلف از این اعتدال و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی، انسان گرفتار هلاکت و بدبختی میشه، هم در دنیا و هم در آخرت. این پیام کلان و کلی این سوره است که در اکثر سوره ها روی این مانور داده شده. در اینجا هم میبینیم در مطلع این سوره فرمود و اسر النجوى الذین ظلموا، ستمگران چنین با خودشون نجوا کردن و این نجوا را مخفیانه مطرح کردند که چگونه با این پیامبر که پیامبر اسلام باشد برخورد کنند. مردمی که حسابشون بسیار نزدیکه، یعنی بین دنیا و آخرت فاصله ای نیست، بعد از دنیا آخرته، فاصله ای نیست. زندگی دنیوی در به تعبیر متعارف این مرگ، این شطور مرگ در دم در هر خانه ای می نشیند و اونجا صاحب اون خانه را با خودش حمل می کند و به اون عالم آخرت می برد. ف فاصله انسان تا مرگ بسیار کمه و نزدیکه و مرگ اولین مراحل ورود به عالم آخرت و بعد ورود به عالم حساب و کتاب. پس اقترب للناس حسابهم، در حالی که این حساب بسیار نزدیکه، این در حالی است که مردم غافلند و معرض و هم فی غفلت معرضون، در یک خواب خرگوشی آنچنان طولانی به سر میبرند و اعراض میکنند از هدایت های الهی و پیام هایی که خداوند و پروردگارشون برای اونها میفرستد. ما یأتیه من ذکر من ربه محدث، هر پیامبری، هر ذکری از هر پیامبری، توسط هر پیامبری از خدایشون به اونها میرسد، الا استمعوه و هم یلعبون، گوش فرا میدن اما در حال بازی گوشی، یعنی به بازی میگیرند این پیام های جدی، این هشدار هایی که از طرف خداوند میاد. لاهیت قلوبهم، چون دل های اینها لاهی است، یعنی در حال لهو و لعبه، و این دل ها در این دنیا به سوی اون اهداف مطلوب و تعیین شده توجه نداره. یعنی آدمی که مشغوله، دل مشغوله، دل مشغوله به چی؟ در سوره کهف فرمود مشغوله به زینت دنیا، زینت دنیا، زرق و برق دنیا آنچنان انسان را فریب میده که انسان از وظیفه اصلی خودش باز میماند. مثل بچه‌ای که شما میفرستید بره یک قرص نان بیاره، در طول مسیر گرفتار بازیگوشی میشه، زمانی میرسه به نان ما که دیگر نان تمام شده، بعد دست خالی برمیگرده. نقش ما در دنیای همچین نقشه که آمدیم برای هدفی، اما این دلمشغولی های ما را نمیگذارد که به اون پیام جدی الهی که توسط انبیا به سوی ما آمده توجه کنیم. لذا اینا شروع میکنن به بهانه گیری، هل هذا الا بشر مثلكم، اینجاست که آمده، مگه چه امتیازی بر شما داره، مثل شماست، بشره، چرا باید از او حرف شنوی داشته باشید؟ یا اینکه اون ساحره، آنچه که از کرامت و معجزه آورده به سحر تشبیه میشه و مقایسه میشه و داره شما رو فریب میده با این سحری که دارد، بلکه اصلا میگن در یک خوابی است این شخصی که آمده، در خوابی است، در یک خواب، خوابهایی برای خود میبیند و در حقیقت ما بیداریم او خواب، بل قالوا اغواث و احلام، بل افترا، اصلا این بر خدا افترا میبندد، بل هو شاعر، همینطور بهانه تراشی، فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون، معجزات انبیاء گذشته را بیارد، در حالی که هر عصری، هر پیامبری متناسب با اون عصر معجزه میاره. این که بیایید از زمان عصور گذشته اون آیات گذشته رو برای ما تکرار کنید بهانه جوییه، این خلاف حکمت الهیه. بعد شاهد اینجاست که این مقدمه همش برای بیان این نکته است که ما اگر یک جامعه را هلاک کنیم به خاطر این است که اینا از ایمان فاصله گرفتند و ما این که پیامبران را میفرستیم برای این که به مردم دانش و علم بدن. اگر ذکری ما بفرستیم و اینها اهل ذکر باشن، به خاطر این است که اینها باید منبعی باشن برای آموزش مردم، و لذا اون چه که از انبیا خواسته می شود این بعد است که در هدایت مردم نقش ایفا کنند. اما این که اینها غذا بخورند یا نخورند، چگونه، آیا اینها ملک باشن یا انسان باشن، اینها دیگه بحثای فرعی است. ولی با همه این حال خداوند میفرماید ما اینها را مثل خودتون، آدمایی که مثل خود بشرن، امتیازی از این جهت بر شما ندارن و موظفن به وظایفی که برای همه هست. فقط این است که ما به اینها را به سلاح وحی و سلاح علم و دانش مسلح کردیم و ما وعده‌ای که به این وعده پیروزی که به اینها دادیم که در دنیا نجات پیدا میکنید و در آخرت ما به این وعده مون وفا خواهیم کرد، فانجیناهم و من نشاء، و هر که بخواهیم. چیا میخواهیم؟ اینهایی که پیرو به اینها خواهند بود. و اهلکن المسرفین، اسراف کنندگان را ما هلاکت به هلاکت میرسانیم. خب این خط کلیه که در این سوره تعقیب میشه که استقرار به خاطر ظلم است که انسان و جوامع بشری نابود میشن، به اسراف میفتن و تجربه های فراوانی در جوامع بشری داریم. کم قسمنا من قریه کانت ظالمه، چه بسیار قریه هایی و تجمعاتی و تمدن هایی را در حالی که ظالم بودند ما اونها را کمرشون را شکندیم، خرد کردیم، دو نصف کردیم. و انشأنا بعدها قوما آخرین، و بر اساس بعد اینکه اینها تارمار شدند و نابود شدند، بر اون ویرانه ها جامعه دیگری ما آباد کردیم و توضیح دادیم در جلسه گذشته که اینها چگونه در نتیجه ظلم خودشون هم به روزی از خواب غفلت بیدار میشن و احساس میکنن که چقدر ستم کردن و بیراهه رفتن و زمانی از خواب بیدار میشن که دیگر هیچ راه برگشتی وجود نداره. خب بعد میفرماید که ما به خاطر اینکه زمین و آسمان را برای هدفی آفریدیم، حکمت داشتیم در این آفرینش، ما هیچ گونه بازیگوشی و بازیگری را در کار خودمون روا نمیدانیم و بلکه کار ما بر اساس حق است، حق گرایی، و حق را میفرستیم تا باطل را نابود کند. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، آنچنان حق بر باطل چیره می شود که باطل را ریشه کن می کند. این سنت الهی است در این جوامع بشری. ولکم الویل مما تصفون، و تمام اونهایی که ملائکه و فرشتگانی که نزد خدا هستند در آسمان و در زمین، تمام مخلوقات خدا برای خدا خاضعه اند و خاشع. لا یستکبرون عن عبادته، در عبادت خدا هیچ گونه تکبری در اونها راه پیدا نمی کند. ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، جامعه تک جهانی، تعبیر اگه درست باشه، کل موجودات و کائنات جهانی در حال عبادت حق هستند. خب بشر چگونه است؟ بشر در این فضا، در این محیط، اگر بخواهد در این بستر حرکت کند، او هم باید در بستر عبادت خدا حرکت کند. پس شد در اینجا دو مقوله تا اینجا مورد دقت قرار داده شد، یکی مقوله نفی ظلم و آثار مخرب ظلم و ستمگری در جوامع بشری در دنیا که منتهی به نابودی میشه، و دو اون خط کلی حاکم بر جهان آفرینش، خط عبادت پروردگار است. خب از کجا شروع میشه این بحث انحراف؟ انحراف از این مسیر از اینجا شروع میشه که برای خودشان به جز خدا خدایان دیگری را انتخاب میکنند. یعنی مسیر انحرافی از شرک شروع میشه. هم اتخذوا آلهة من الارض، از زمین خدایانی برای خودشون انتخاب میکنن. بعد جواب میدهد که اگر خدا به جز خدا خدایان دیگری میبودن، هرایمه به جز خدا خدایان دیگری بودن، لفسدتا لو کان فیهم آلهة الا الله لفسدتا، این محاله، هیچ خدای دیگری در این جهان وجود نداره، اگر وجود می داشت اصلا آسمان و زمین فاسد بشه، اصلا آسمان و زمینی به وجود نمی آمد. این که به وجود آمده نشانه توحیده. خدایی که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا در مقامی است و در موقعیتی است که کسی حق نداره از او سوال کنه، چون او بر اساس علم و حکمت همه چیز را سامان داده، و در حالی که مردم هستن که سوال می شوند و بازخواست می شوند. بعد میفرماید ام اتخذوا من دونه آلهه. خیلی خوب، شما اگر برای خودتون خدایانی انتخاب کردید که بعضی انتخاب کردن، قل هاتوا برهانکم، باشه دلیل بیارید. چقدر قرآن با منطقی که دارد مطالبه دلیل میکنه. میگه ما که میگیم محاله، شما که میگید خدایانی وجود دارن دلیل بیارید. ما اهل منطق و اهل دلیل هستیم. تو اونجا فرمود ان کنتم لا تعلمون، اگر دانش نبرید بید از اهل ذکر بپرسید. خیلی خوب، این منطق قرآنه. حالا اگر این چنین بود، خیلی خوب، شما هم ادعای دارید، منطق دارید، منطقتون رو بیان کنید، دلیل بیارید. بعد میفرماید این حرف من نیست، حرف تمام انبیاست. ها دا ذکر من معی و ذکر من قبلی، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مردم. علت انحراف مردم جهل اونهاست. پس اینجا شد چید؟ اینکه در جامعه اسلامی فرماید طلب العلم فریضتون علا کل مسلمین و مسلمه. قوام جامعه اسلامی به علم، و علم است که انسانها را، افراد را از زلالت، گمراهی دور میکنه. این یک اصلی است که میتواند بعدها در اون طرح دوم و سوم بعدی که اشاره کردم در جلسه پیش، میتواند برای ما راهگشا باشد که چگونه قرآن کریم عالم بودن افراد را در جامعه اسلامی اصل قرار میده و تعلم و آموزش میشه یک اصل اجتناب ناپذیری که بعد گفته می شود که مثلا وظیفه دولت اسلامی است، وظیفه حاکم اسلامی است که یک جامعه متعلم و آموزش دیده ای را باید داشته باشد و برای اونها اهتمام بورزد. حق می شود، حق مردم بر حاکم تعلم و فراگیری و یادگیریه، و وظیفه حاکم نسبت به مردم آموزش دادن و تعلیم و پرورش علمی اونهاست. چرا؟ چون تمام انحرافات، اعراض از حق در نتیجه عدم علمه. حالا بس برخی و درصدی از انحرافات به دلائل دیگر، یعنی با اینکه عالم است منحرف می شود. الم تر الی الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اون عوامل مرحله دومه که میاد وارد صحنه میشه و انسان آگاه را و عالم را از بصیرت دور میکنه و علم او وزر و وبال میشه و علم برای او نافع نمیخواهد بود. لذا فرماید علت اعراض مردم از این حق، چون به این حق آگاه نیستند. بعد می فرمایند که به همه انبیا را ما از دم، از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر، به اونها وحی فرستادیم که یک اصل را در جامعه بشری نهادینه کنند. و اون اصل چیه؟ و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. جز من خدایی نیست، الهی و معبودی نیست، پس مرا عبادت کن. پس شد اصل عبادت اصل مشترک تمامی انبیا، یعنی خط عبودیت خدا و عبادت خدا خط اصلی است که بر محور توحید استوار این خط، و این خط همون خطی است که اون عدل و عدالتی که گفتیم و نفی ظلمی که در آغاز سوره آمد، نفی ظلم در مسیر عبادت خدا تبلور پیدا میکنه. یعنی نفی ظلم واقعی، نفی ظلم میتونه چندین به چند شکل تفسیر بشه، چند گزینه داشته باشه. اون گزینه اصلی و درستی که همه انبیا آن را تبلیغ کردند، این گزینه است که بر محور توحید خدا باید عبادت بشه، و این مصداق جلی یا اجلای نفی ظلمه که انسان نه به خودش نه به غیر ظلم خواهد کرد. بعد میفرماید که ببینید حتی نسبت به ملائکه که مشرکین ملائکه را فرزندان خدا معرفی کردند و معتقد شدند، میفرماید اولا این ملائکه بندگانی مکرم و گرامی هستند و تکریم شده هستند که اینها اصلا نسبت به خدا به هیچ وجه زیاده لا یسبقونه بالقول وهم بأمره عملون، بل خدا پیشی نمیگیرند بلکه 100% به اوامر خدا سر فرود میارند، یعنی عابدند و خاضع و پیرو، و اگر هم شفاعتی کنند فقط برای اون کسانی که خدا راضی باشد، باز هم در این شفاعت در چارچوب اون رضایت الهی است و از ترس از خدا اینها در حال چی هستند؟ نگرانند و مشفق هستند. و بر فرض اگر یکی از اینها بخواهد دعوی الوهیت کند، چون گفتن اینها فرزندان خدا هستند، دعوی الوهیت کند، باز ما همون قاعده کلی که ستمگر را از بین میبرد شامل حال اونها خواهد شد. و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین، جزای ظالمان در دنیا نابودی و در آخرت جهنم است، یعنی هم اثر وضعی دنیوی هم اثر وضعی اخروی داره. بعد وارد آیات و نشانه ها و دلائل توحید می شود و بحث مفصلی را در اینجا در آیات 28 به بعد ما می بینیم تا می فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. اینا باید بدانید که زندگی دنیا زندگی امتحانی است و آزمایشی است و انسان در چارچوب این آزمایش از مسیر آزمایش به تکامل میرسه و به ما برمیگرده. کافران چگونه با پیامبر برخورد کردند و برخورد میکنند؟ میفرماید استهزا میکنند به گونه های مختلف. البته شما نگران نباشید، چون انسان ما بدونه انسان را آفریدیم، بالاخره انسان عجول شتاب زده است و آیات ما خواهد آمد، یعنی پیامبر را به صبر، بردباری، تحمل، ظرفیت داشتن تا اینکه اینها ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها ایجاب میکنن که پیامبر خیلی بزرگوارتر و با ظرفیت بیشتر نسبت به اینها برخورد کنه، چون بناست اینها را تربیت کنه. بعد میفرماید که ولقد استهزئ برسل من قبلک، انبیای قبل از خودت هم مورد استهزاء قرار گرفتن. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، تمام استهزاء کنندگان عذاب دامنگیر اونها شد به خاطر اون آنچه که به اون استهزاء میکردن. به چی میگن؟ مثل معروف چاهی نکن بهر کسی، اول خودت. کسانی که به پیامبر استهزا کردند اینا خودشون گرفتار شدند و انبیا در امان بودند. خب بحث توحید و نفی شرک به گونه ایست که باید نهادینه بشه در وجود انسان ها لذا قرآن کریم تمام اشکالاتی که اینها در ذهن دارن یا مطرح میکنن سعی میکنه اینها رو جواب بده و تا برسد به این آیه که خیلی مهمه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. بعد از اینکه زندگی محدود دنیا رو مطرح میکنه و اینکه بعضی ها با اینکه عمر بسیار طولانی بهشون داده میشه اما اینها باز در غفلت به سر میبرن و عبرت نمیگیرند از اینکه آمدند برای زندگی آزمایشی و امتحانی و ما زمین را کم کم، اطراف زمین را، دوروبر زمین را، مردمی که در این زمین هستن میبریم، یعنی مرگ میاد اینها را به سمت آخرت میبره. چرا اینها دقت نمی کنن؟ چرا عبرت نمی گیرن از این همه مرده هایی که دوروبر خودشون دارن؟ این زندگی را طلاق میدن و به اون عالم میرن که اینا از خواب غفلت میخوان بیدار بشن. بعد میفرماید که خب الان قیامت برپا میشود، در قیامت چه خواهیم کرد، چگونه برخورد خواهیم کرد، که باز اینجا بحث نفی ظلم و بحث استقرار عدالت را توضیح میده. و نضع الموازین القسط یوم القیامه، اونجا همه چی میزان و حساب کتاب داره در روز قیامت. معیار حساب و کتاب ما چیه؟ عدالته. موازینی که اون موازین قسطند، اون ترازوها یا اون سنگهای ترازویی که در روز قیامت با اونها اعمال انسانها سنجیده میشه، خود قسطه، خود عدالته. یعنی اون میزان و معیار عدل خواهد بود و قسط خواهد بود. فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. هیچ نفسی به هیچ وجه و به هیچ نوع و در هیچ سطحی مورد ظلم قرار نمی گیرد، حتی اگر مثقال حبه ای از خردلی، خردل خودش چقدره، این یک جزئی از یک جزء کوچک هم خیلی خرد و کوچک باشه، اگر ظلم به کسی بشه این مورد اغماز قرار نمیگیره، بلکه مورد دقت قرار بگیره. و کفا بنا حاسبین، و ما توانا هستیم و میتوانیم و کافیست که ما حسابگر باشیم. خب این ببینید پیام کلی این سوره در همین چند آیه به خوبی مطرح میشه و تأکید روی نفی ظلم هم در دنیا هم در آخرت، ارتباط ظلم در دنیا با خسارت در آخرت و ظلم در دنیا با خسارت در دنیا به خوبی تبیین شده. برمیگرده به روش و شیوه موسی و هارون و آنچه که به اینها داده شد در حقیقت یک چراغ راهنمایی است و ذکری است برای متقین. حالا اشاره کردم که بحث تقوا در حقیقت این متمم بحث عبادت، یا بگیم چارچوب عبادت تقوا است. یعنی عبادت با تقوا جواب بین خواهد داد. اگر عبادت با تقوا باشد به نتیجه میرسه. در آیه ای داریم که میفرماید به این مضمون که آنچه که انسان را به ثمر میرسونه و به نتیجه میرسونه تقواست. اگر تقوا نباشد خداوند هیچ کاری را قبول نمی کند. انما یتقبل الله من المتقین، در سوره مائده است. انما یتقبل الله من المتقین. حابیل و قابیل هر دو ایمان به خدا داشتند، عبادت خدا هم میکردند، اما در قبولی قربانی قابیل و عدم قبولی قربانی قابیل قرآن فرمود وقتی سوال کرد چرا قربانی تو قبول شد قربانی من قبول نشد، جواب قابیل این بود که انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از انسان‌های با تقوا میپذیره. پس عبادتی قابل پذیرش میباشد که با معیار تقوا سنجیده شده باشه و قرین باشه. به عبارت دیگر تقوا اون عبادت را به ثمر می نشونه، اگر تعبیر دقیق باشه. تقواست که این عبادت را سامان میده و بازدهی به او میده. عبادت چون عبادت بناست انسان را تربیت کنه و انسان با عبادت به اون کمال مطلوب برسه. اگر این عبادت لقلقه زبان شد، اگر این عبادت یک دکور شد، اگر عبادت یک ظاهر فریبنده شد، اگر عبادت از روح و از محتوا خالی شد، این عبادت دیگر اثر بخش نیست. چه چیزی این عبادت را به تأثیر گذاری در وجود فرد و جامعه میرسونه؟ تقواست. حالا با اون وصفی که قرآن برای تقوا قائل هست، بنابراین بحث عبادت که یک اصل اساسی است و در حقیقت تجلی اون عدالت و اعتدال در عبادت خدا باشد، با اصل تقوا کامل میشه و به بازدهی و به ثمر میشینه. متقین را هم اینجا معرفی میکنه، میفرمان ذکر للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. دو خصوصیت دارن متقین. چرا این عبادت با تقوا به بازدهی میرسه؟ متقین دو ویژگی دارن. ویژگی اول، خدا را در غیب، در سر، در جایی که علن نباشد و کسی نباشد، در اونجا بین خود و خدا خود پاسدارند و خود بازدارندند از حرام الهی، خود نگهدارند، از ترس خدا بر آنها غلبه دارد و در نهان نیز خدا را حرمت شکنی نمی کنند و از خدا ترسان هستند. و هم من الساعت مشفقون، نسبت به قیامت بسیار حساسند و ترسان و لرزان. یعنی ذکر قیامت و آینده نگریشون، عاقبت اندیشیشون، اونها را از هر گونه انحراف در مسیر زیاده روی یا کوتاهی باز می‌داره و اونها را با تقوا می‌کند. این هم ریشه تقوا، در حقیقت تعریف تقواست از بیان دو ویژگی و خصوصیتی که در شخصیت متقین مطرح میشه. خب بعد میرود در یک بحث مفصلی راجع به ابراهیم و اون تجربه ابراهیم با قوم خودش و چگونه اینها را سعی کرد از شرک به خدا باز بداره و اینها را برگردونه به صراط حق. بعد می‌فرماید بالاخره ما در آخر این مسیر ابراهیم را نجات دادیم و اونها هستند فجعلناهم الاخسرین. اونها خسارت دیدند اما ابراهیم و پیروان ابراهیم نجات پیدا کردند. و نجیناه و لوطن، ابراهیم و لوط را به سمت اون زمینی که برکت به اون دادیم، که حالا این زمین اگر شامات باشه و خلاصه لبنان و سوریه و این محیط باشه، این جایگاه باشه از آن جغرافیایی، سرزمین مبارکی است که ما نجیناه و لوطن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عاملين. وارد جزئيات خصوصيات شد اینجا. ما نسبت به انسان های صالحی که از نسل ابراهیم به وجود آوردیم و قرار دادیم، اسحاق و یعقوب، که اینها سرسلسله بنی اسرائیل شدند، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما اینها را امامانی هدایتگر قرار دادیم که به دستور ما عمل میکنند و به اونها ما این را رساندیم که کارشون خیر رسانی باشه، انجام خیرات باشه، و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. سه تا شاخص برای این انبیا قرار داده که حالا ما از این سه تا شاخص میتوانیم سه تا اصل را برای اون مدیریت جامعه بشری یا جامعه الهی استفاده کنیم. اینکه اینها که به سمت حق دعوت میکنند و امامت بر دوش اونها سنگینی میکند، اینها موظفند که همیشه خیرات را در پیش داشته باشند، نماز را بپا دارند و زکات را پاس دارند و بدهند. و کانو لنا عابدین، اینا همش مصادیق عبادته، یعنی اصل در انبیا عابد بودن برای خدا هست و این عابد بودن در اقامه صلات، ایتاء زکات و فعل خیرات تجلی پیدا کرده. بعد می رود رسمت به لوط و آتینا حکما و علما و نجینا هم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، باز وارد یک پدیده انحرافی دیگری میشیم در جامعه حضرت لوط و منتهی می شود این پدیده انحرافی، انحراف جنسی، به تارومار شدن این جامعه بشری و خداوند او را نجات می دهد از این مسیر انحرافی که اون جامعه گرفتار شده. و بعد وارد بحث داوود و سلیمان می شود و حالا بحث مفصلی است، دیگه من وارد این جزئیات نمیشم. میخوام به نتیجه هایی که قرآن از این بحث انبیا میگیرد و بحث ایوب با اون امتحانی که ایوب شد و اسماعیل و ادریس و دلکف، کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. خب ذلون که باز به خاطر اون وضعیت خاصی که برای قومش به وجود آمد و آنها را رها کرد و بعد گرفتار ظلمات شد و اقرار به ظلم کرد، یعنی همه انبیا امتحان شدن، امتحان ها متنوع بوده، حتی به جایی میرسد که این ذنون اقرار به ظلم میکند، در حالی که در یک منطقه متعارف وقتی که جامعه او زیر بار هدایتش نمیره و معمولا میگیم که انجام وظیفه کرده اما اونها زیر بار نرفتن، خداوند امتحان خاصی و فشار خاصی بر ذنون وارد میکنه تا اینکه او را تربیت کنه و بعد برمیگرده به جامعه خودش و در حقیقت باز اون بحث تأثیر ظلم و ظالم بودن حتی بر انبیا چگونه باعث فشار در دنیا بر اونها میشه، در حالی که البته ما معتقدیم انبیا معصوم هستن، ولی این ظلمی که اینجا گفته میشه متناسب با اون مقام عصمتشه، یعنی از او انتظار نمیرفت یک پیامبری در این سطح بیاد و مثلا عجله کنه و یک تصمیم بگیرد، باید بیشتر از اینها پدری میکرد، تحمل میکرد و اونها را به شاهراه هدایت و مسیر هدایت کنه. در هر صورت قرآن میفرماید که ما ذنون را نجات دادیم و همچنین مؤمنی را هم همیشه اگر به اینجا برسن که در قعر ظلمات و تاریکی ها به خدا پناه ببرن، تسبیح کنن و اقرار به ظلم کنن، باز این اقرار به ظلم میتواند در حقیقت یک درجه از آگاهیه و یک درجه از برگشت از ظلمه. انسان به جایی برسه که احساس کنه اشتباه کرده، ظلم کرده، ستم کرده، الان باید برگرده از اون مسیر منحرفی که رفته. به این ترتیب ما این را عامل نجات مؤمنین هم میتوانیم قرار بدیم و کدالی که ننجی المؤمنین. خب این مجموعه انبیا مسیرشون مسیر مشخصی است که ما را منتهی میکنه به یک نکته خیلی مهم که در این سوره و سوره مؤمنون تأکید شده، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. پس همه حرفای که تا الان زدیم در یک جمله خلاصه میشه یا در دو نکته، که امت واحدی که بر محور توحید شکل گرفته، این امت واحد در زیر پرتو خدای واحد باید عابد خدا باشد، پیرو خدا باشد، در حالی که اینها باید متحد بشن در زیر پرتو توحید. می فرماید و تقطعوا امرهم بینهم، اینا گروه گروه شدند. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه، هر کس صالحات را فراروی خود و سرلوحه کار خود قرار بدهد در حالی که مؤمن باشد، به هیچ وجه سعی او نادیده نخواهد بود و حتما سعی او نتیجه بخش خواهد بود. بعد وارد تکرار میکنه اون بحث قبلی را که اون تمدن هایی که ما هلاک میکنیم این تمدن هایی هستن که اینها دیگر گرفتار اون ظلم شدن و برگشتی هم نخواهند داشت. اینها یعنی آنچنان ظلم اونها را فرا میگیرد که دیگر راهی برای برگشت قرار میدهد. به نسبت به قوم حضرت یونس در آیات دیگر توضیح داده که اونها برگشتن توبه کردند و لذا از عذاب الهی رهایی یافتند. ولی عموم تمدن‌هایی که هلاک شدند اینا تمدن‌هایی بودند که برگشت نکردند و برگشتی نداشتند. پس تا اینجا ما در حقیقت می‌بینیم که در این سوره انبیا شاخص اصلی چند، اگه بخوام جمع بندی کنیم چند نکته هستند. نکته اول اصل نفی ظلم و عدالت گرایی و عدالت محوری که این در مصداق واقعی یا بهترین مصداق یا یگانه مصداقی که بتونه عدالت را در خودش تجلی بده ایمان به وحدانیت خدا و عبودیت خداست، که شرط ثمر بخشی این عبودیت تقوا داشتن، یعنی قانونمند بودن و قانونگرا بودن و تقید کامل به قوانین الهی که حدود عبادت، عابد و معبود بودن و نحوه صحیح عبادت و ثمر دهی عبادت رو داره ترسیم میکنه، ضابطه مند میکنه و باید در یک جامعه انسانی واحدی در که در پرتوی وحدانیت خداست این جامعه بشری تکامل پیدا کنه. و بعد تا بیاد در سوره مؤمنون که می‌فرماید و انا ربکم فاتقون، همین بحث عبادت را که اصل اساسی و شاهراه این جامعه انسانی باید باشه، این باید وحدت در کنار تقوا یا تقوا بر اساس این یک پارچه بودن این امت، یعنی دو تا اصل. تعبیر مرحوم کاشف الغطا میفرماید بنی الاسلام علی کلمتین، نفرموده که اسلام بر پنج اصل بنا شده، بر اصول دین پنج تا، میفرماید اصول دین دو تاست، بنی الاسلام علی کلمتین، کلمت التوحید و توحید الکلمه، کلمه توحید، اصل توحید لا اله الا الله، و توحید الکلمه، وحدت کلمه، که در همین آیه شریفه و ان هذه امتكم امه واحده انا ربكم فاعبدون، این در حقیقت این اصلی است که احتمالاً مرحوم کاشف الغطا از این آیه این نتیجه را گرفته که تمام انبیا این حرفشون یک حرف بوده و همه به یک اصل دعوت کردن. اصل این است که این امت شما، امت همه انبیا، یک امتی است که پروردگارش خداست، در حالی که پروردگارش خداست، در حالی که این امت امت واحده است و خدا و پروردگار و مربی خداست. ان هذه امتكم حال كونها امه واحده وانا ربكم فاعبدون، حالا که چنین است پس باید فقط خدا را عبادت کنید. یعنی وقتی که نظام تکوین بر عبد بودن کل کائنات برای خدا در این مسیر داره حرکت میکنه، جامعه انسانی که با اختیار و اراده هم حرکت میکنه باید مسیر عبادت خدا را در پیش بگیره تا اینکه برخلاف نظم جهانی حرکت نکنه، که اگر این چنین حرکتی آغاز بشه در حقیقت تباهی و دیدیم در تمام جوامع بشری که به ظلم گرفتار شدن چگونه از مسیر اعتدال وقتی خارج میشن گرفتار نابودی میشن. چرا؟ چون در سنت های الهی که سنت های ثابت و مطلق هستن و اجتناب ناپذیر، نمی شود این سنت ها را دگرگون کرد. آنچه که دگرگون می شود اون وجود ضعیفی است که در برابر این سنت ها نمیتونه مقاومت کنه. آنچه که اصله و ثابت و پایداره اون حاکم میشود بر آنچه که پایدار نیست. لذا انسانی که در برابر این سنت عبادت خدا، عبودیت جهان برای خدا بخواد سفارایی کنه و موضع بگیره، این انسان است که خورد میشه، نه اینکه اون سنت عوض میشه. و اگر این فهم برای انسان جا بیفته، دیگه انسان هیچ وقت نه بازیگوش میشه و نه از عبادت خدا سر باز میزنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین، صلی الله علی محمد و علیه